با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. در ارتباط با تاریخ اخیر ایران صحبت میکنم. در واقع بنده گمان میکنم اگر ما به حقایق تاریخ اخیر ایران اشراف آگاهی میداشتیم، این همه اختلاف نظر بین ما در باب آن که چرا انقلاب شد نمی بود و می توانستیم به درستی تحلیلی از گذشته بکنیم و راهی برای آینده بجوییم. اجازه بفرمایید که یک داستان کوتاه از بوستان شیخ اجل سعدی برای شما بخوانم. این همون داستانی است که روز دوشنبه دیروز بنده در نسخه مرحوم علامه فروغی نیافتم، در اونجا هست به هر صورت، من نیافتم. بعض اوقات اینا جابجا شده است در داستان ها. این نسخه ای که دست بنده هست عرض می شود که این هم از روی همان نسخه فروغی تصحیح شده است، باری در اون نسخه نبود. بله، این موضوع مربوط است به نهی از منکر. این اصول و فروع دین رو دیروز خدمتتون توضیح دادم در مقایسه با آیین بودا و آیین زرتشت، که این عرض کنم اون چه اصول دین گفته است اینها یک ادعا بوده است بدون اون که منطق انسانی درش دخالت داشته باشد یا اساساً انسان در مرکز توجه بوده باشد. توحید و نبوت و معاد و عرض میکنم عدل و امامت و اینها، باری در باب نهی از منکر که در حقیقت فضولی دینی است. نهی از منکر، این بیچاره عرض میکنم اقلیت ها در بین جوامع مسلمان برادران ما با زجر و شکنجه همواره زندگی کردن. حالا نبینید که در روزگار گذشته، روزگار محمد رضا شاه و رضا شاه و اینها، واقعا کسی دیگر نمیپرسید آقا دین چیه و اذیت بکنن و اینها، کم شده بود بسیار بسیار. اما بدبختی بزرگی بود برای زرتشتیان زندگی بین متعصبین، بدبختی بزرگی بود برای یهودیان و سایر اقلیت ها. کتک می زدن هنگام بارندگی، بیرون چرا آمدی؟ یک زرتشتی می خواست از مقابل یک مغازه یک شیعه اثناعشری عبور بکند، بازی نردبان می آوردن، این سوار نردبان می شود، چند نفر می کشیدن که این مغازش زمین نجس نشه. شما فکرشو بکنید چگونه دینی باید که این گونه نگاه رو به انسان داشته باشد. واقعا مایه شهر بوده. این گروه آمدن ما رو ریپ کردن، هم به تنان عقل ما رو هم به گمراهی بردن. ما مردم فرزانه‌ای بودیم آقا، بین ما اقلیت ها هم میزیستن. اولین کسی که اعلامیه برای حقوق انسان داده است از بین ما ایرانیان بوده، پس کجا رفت اون فرزانگی؟ این تعصبات دین همه چیز رو میبرد. فرزانگی های انسان، بزرگواری های انسان، آه انسان موجود شریفی است، گم شده همه اینها. بعد فرزانگانی بین ما پیدا شدن به تعریض به ما تعلیم معرفت دادند، اما ما بیشتر ما یاد که نگرفتیم. یعقوب بابا رو میگن آقا روزه هستی یا نیستی؟ چرا روزه میخوری؟ فکر کنم یه خاطر خدمت رو نقل کردم که روز اولی که بنده رفتم مراغه، لباس شخصی به تنم بود و گفتم ببینیم اینجا این اداره ای که ما قرار کار بکنیم شهربانی کجاست. 20 و شاید که 2 سالمونم بیشتر نبود، سیگارم به دستمون بود با اجازه شما. رفتم اونجا و دیدیم یک آقای پاسبانی که بعد فهمیدیم اسمش آقای معبودیه، حالا اهل مراغه میشن، مثلا دو برادر بودن، نجف معبودی و این یکی ایستاده بود و خلاصه یوزش هم به دستش بود. پرسیدم آقا رئیس اینجا هستن؟ حدود قریب 5:30 بعد از ظهر بود اینا. گفت همچین میزنم به پس گردنت که نفهم یا کجا. تعجب کردیم آقا ما یه سوالی از این پاسبان کردیم یه مرتبه خشم گفتم برادر چرا بخوای منو بزنی؟ گفت اون چهارراه مسلم را میبینی؟ یه چهارراهی داشت در مراقب اونم چهارراه مسلم، نمیدونم حالا حتما شده است شهید بیل به دست مثلا. گفت دیروز یک سرهنگ را در این چهارراه اونقدر زدم که کلاهش من به چهارراه خودش فرا کرد به پادگاه. حالا باز بنده نمیدونم حالا موضوع چیه و اینا پاسمان چرا این حرفا رو میزنه. گفتیم آقا حالا چرا شما انقدر میزنی مردم رو؟ چرا؟ گفت مگر نمیدونی ماه رمضان داشت نهی از منکر میکرد. حالا بقیه ماجرا چه شد؟ اون استوار حسینی خدا بیامرز آمد ما رو برد تو، بعد این پاسمان به چه التماسی افتاده بود؟ آقا بره فراموش کن. بعد پرسیدم آقا چرا حالا حرفا رو میزنی؟ گفت فکر کردم سپاهی دانشی میخواستم سر به سرت بذارم. باری این داستان نهی از منکر، حالا نمیدونم چرا این داستان یاد من اومد، هر شبت که یعنی فضولی در کار دیگران. منکر هم که عمل زشت باشه در هر فرهنگی داره یک معنی است. آقا بسیار منکر و زشت چهار صبح در این بلندگوها قارقار کردن و مردمان را از خواب بیدار کردن، اون چنان که در هندوستان هست و بنده دیدم و خواب رو بر مردم حرام میکنن، این هندوهای بیچاره با چنان حوصله تحمل میکنن. این برادران مسلمان با این بلندگوهای بد بد صدا از چهار طرف کشیدن اینها، کله سحر مردم خوابن، قار قار این بوها بلند میشه که الله اکبر و فلان حرفا، مردم متحمل. و عرض کنم که بزرگوار هندوستان چیزی نمیگویم. منکر یعنی این، اینا رو باید این نهی کرد. اعمال منکر یعنی این کارها، اذیت دیگران. سعدی به تعریض بلکه به تصریح گفته است اگر تو بخسبی به که در پوستین خلق افتی، یا اگر بخفتی به که در پوستین خلق افتی، باشید اون نماز بخون. باری این داستانی که میخوانم نفی این داستان نهی از منکر و فضولی در کار دیگران هست. بی اندازه دلکش و زیبا سعدی این داستان رو قطعا اختراع کرده، ابداع کرده، خواسته است که زشترین موردی رو که یک مسلمان میبینه تجسم بکنه و نفی بکند این نهی از منکر رو، فضولی در کار دیگران رو. زشتر این چیزی که میسر هست تصویر کرده، یعنی یک مرد نمیدونم زشت سیاه قامت سیاه پوست به نظر اونها در روزگار با عرض پوزش از سیاه پوستان. خب این داستان فرهنگی بود در روزگار. یک دختر نوجوان بسیار زیبایی رو در آغوش گرفته، سعدی این رو شنیع دیده، منکر دیده، خواسته خلاصه امر به معروف یقش رو گرفته و بعد داستان رو توضیح میداد که چه فضولی بود ما کردیم. باری شیرین گفت پیری پسندیده هوش، خوش آید سخنهای پیران به گوش. البته اگه گوش بدیم. چنین گفت پیری پسندیده هوش، خوش آید سخنهای پیران به گوش. که در هند رفتم به کنجی فراز، چه دیدم چو یلدا سیاهی دراز. در آغوش وی دختری چون قمر، فرو برده دندان به لبهاش بر. تو گفتی که افرید بلقیس بود، به زشتی نمودار ابلیس بود. توضیح هم می کند اینجا. چنان تنگش آوردن در کنار، که پنداری اللیل یقش نهار. مرا امر معروف نام برده مستقیم، که آقا این مهمله. مرا امر معروف دامن گرفت، فضول آتشی گشت و در من گرفت. حس فضولی و این امر معروف یقه ما رو گرفت. مرا امر معروف دامن گرفت، فضول آتشی گشت و در من گرفت. طلب کردم از پیش و پس چوب و سنگ، که ای ناخدا ترس بی نام و ننگ. به تشنیع و دشنام و آشوب و زجر، سپید از سیه فرق کردم چو فجر. بله، به تشنیع یعنی به زشتی، یعنی فحشای رکیک دادم، زشتی کردم، دشنام دادم، زجر دادم، تا اینکه سیاه رو از سپید، همچنان که طلوع از بام داد سپید از سیاهی معلوم میشه و در دامن افق، سیاه رو از سفید، استعاره زیبایی هم به کار برده، سیاه رو از سفید جدا کردم، یعنی اون دختر زیبا روی رو از اون مرد سیاه پوست جدا کردم. به تشنیع و دشنام و آشوب و زجر، سفید از سیاه فرق کردم چو فرش. شدن ابر ناخوش ز بالای باغ، پدید آمدن بیزه از زیر زاغ. راز شاعری واقعا قوت خارق‌العاده به خرج سعدی در اینجا. شد اون ابر مثل یک ابر ناخوش تیره‌ای بود که بر بالای یک بوستان بود اون شخص نسبت به این دختر، و وقتی من اون رو راندم درست مثل یک تخم مرغ سپیدی بود که از زیر کلاغ بیرون آمد. این سپیدی و سیاهی رو در تضاد و کانتراست گرفته است که سخن رو زیبا و دلفریب بکند. شد اون ابر ناخوش، شد یعنی رفت، شد اون ابر ناخوش ز بالای باغ، پدید آمد اون بیزه از زیر زاغ، ز لا حولم اون دیو هیکل بجست، پری پیکر اندر من آویخته است. عربی هم میگفته لا حول ولا قوت الا بالله. فرار کرد، گفت مرد گریخت و این پری پیکر اندر من آویخته است، یقه ما رو گرفت. که ای زرق سجاده دلق پوش، سیه کار دنیا خر دین فروش. این سخنان رو تون رو سعدی داره به آخوندها و اهل دین میده، از زبان کی؟ از زبان چون میدونه قاله کفر نیست. عرض کردم یکی نویسندگان بزرگ بود و حدود قرن دوم و سوم، یک تحلیلی کرده بود از دین، همش گفت برد پیش خلیفه، گفت خلیفه خواند و اینا، گفت که آقا تو رو اعدام میکنم، بنویس قاله، قاله فلان کس، یعنی فلان کس گفت. چون به لحاظ شرعی در این عرض کنم که فقه محترم میگویند که نقل کفر کفر نیست، حالا خدا پدرشون بیامرزه تا این حد هم. از زبان او میگوید، در حقیقت به همه اهل دین متعصب و آخوند میگوید که ای زرق سجاده دلق پوش، سیه کار دنیا خر دین فروش، مرا روزها دل ز کف رفته بود، بر این شخص و جان بر وی آشفته بود. گفت فلان نبود، فلان فلان شده یه دین فروش نکبت، معذرت خواهم، من عاشق این مرد بودم، مدت ها جان دل از کف من رفته. و چقدر زیباست این داستان. دیدیم ما قضاوت میکنیم بعض اوقات، به خصوص پدر مادر، آقا این پسره فلان فلان شده، فلان رو به درد تو نمیخوره، آقا تو چه میدونی که به درد کی میخوره؟ عشق به وجود میاد. این در حقیقت قوت عشق رو و جاذبه های عشق رو هم ضمن داستان مطرح میکنه سعدی در این داستان زیبا. میگوید مرا روزها دل ز کف رفته بود، بر این شخصو جان بر وی آشفته بود، کنون پخته شد لقمه خام من، که گرمش بدر کردی از کام من. این لقمه پخته من بود. حالا گمان میکرد سعدی که وقتی دید اون سیاه بود، فکر کرد که این بخواد اینو بخوره، یعنی همچین تجسمی است، در حالی که این دختر میگوید این لقمه من رو خام کردی، کار پخته من رو خام کردی، یعنی همه تلاش های من رو به بیهودگی بردی با این فضولی که کردی. نهی از منکر. کنون پخته شد لقمه خام من، که گرمش بدر کردی از کام من. تظلم برآورد و فریاد خوند، که گرم ببخشید که شفقت برافتاد و رحمت نماند. تظلم برآورد و فریاد خوند، که شفقت برآورد و رحمت نماند. نماند از جوانان کسی دستگیر، که بستاندم داد از این مرد پیر. گاهی جوانا غیرتمند پیدا نشد، یه کسی بیاد داد من از این فضول باشی بگیره اینجا. شروع کرد تو کوچه فریاد کردن که شرمش نیاید ز پیری همی، زدن دست در ستر نامحرمی. اونم شروع کرد اینو متهم کردن که تو در ستر نامحرم دست زدی. همی کرد فریاد و دامن به چنگ، مرا مونده سر در گریبان ز ننگ. فرو گفت عقلم به گوش ضمیر، که از جامه بیرون روم همچو سیر. از جامعه بیرون روم همچو سیر. من این تشبیه رو در هیچ جای زبان فارسی ندیدم، اولین بار بهش دقت میکنم. سیر رو دیر فشار میدی، پوستش خیلی راحت کرد میاد، خود سیر میپره بیرون. بله، گفت الفرار. برهنه دوان رفتم از پیش زن، که در دست او جامعه بهتر که من. یقش هم گرفته بود، میگه چنان فرار کردم که پیرهن من تو دست او موند. حالا امیدواریم که پیرهن عربی به تنش نباشه، چون میدونین عربا شورت و شلوار نداشتن، نمیپوشیدن راحت، یه چیزی داشتن دامتیز تا پایین و سلام، یه چپی اقالم به سر. اگه از اونا تنش بوده بوده این آقایی که این حرف رو میزده خیلی جالب میشده، دیدنی بوده داستان. بله برهنه دوان رفتم. بله پیداست، درسته، پیداست درسته. میگه برهنه شدم چون جامش گرفت کشید، پیران عربی هم تن آقا بوده. برهنه دوان رفتم از پیش زن، که در دست او جامه بهتر که من. پس از مدتی کرد بر من گذار، که میدانیم گفتمش زینها. بعد از مدتی باز برخورد کرده به اون خانم، گفت بیا ببینم حاجی با اون ریشت من میشناسی؟ گفتم زنهار، من نمیشناسم تو رو. بله که من توبه کردم به دست تو بر، که گرد فضولی نگردم. دیگه آقا تو خانم تو درس درستی به ما دادی، بعد از اون دیگه من اصلا فضولی نکردم. در حقیقت این توصیه ایست که داره سعدی میکنه، ریکامندیشنی به قول این فرنگی زبان ها میدی. آقا فضولی نکنیم، فراموش کنیم داستانه نهی از منکر. هر جامعه قانونی داره، انسان آزادی هایی داره. اگر بنا باشد هر کسی نهی از منکر بکنه، هر فعلی در نزد یک کسی منکر میاد. همه شروع کنند در کار هم دخالت کردن، فضولی کردن مطابق شرع مقدس. بله کسی را نباید چنین کار پیش، که عاقل نشیند پس کار خیش. به 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 به، یه آدم عاقل دنبال کار خودش میره، به کار کسی کار نداره. از آن شنعت این پند برداشتم، دگر دیده نادیده انگاشتم. یه تنها حاصلی که به دست من آمد از این ماجرا برخورد، این پندی بود که من گرفتم که آدم عاقل به قول انگلیسی ها میگوین minds his own business. حالا یه چیزی خدمتتون عرض کنم، خاطره که اولین برخورد من بنده با فرنگ، چون از فرودگاه مهرآباد که سوار شدیم به هواپیمای عرض کنم که ایر فرانس، ما رو در پاریس پیاده کرد. لباسا کاملا معمولی بود و اینها، از مینی ژوپ و این چیزا که در ایران رایج شده خبری نبود، اما بوس و کنار و اینها تو فرودگاه زیاد بود که چسبیده بودن به هم و دخترها پسرها همدیگه رو میبوسیدن، از این چیزا. برای من خب عجیب بود، از ایران آمده بودم، اما مستقیم میرفتیم و به قول سعدی نگاه هم نمی کنم، زیر چشی می دیدیم و رد می شد. نمی دونم حالا واقعا فرانسه اینجاست، ولی آمریکا هرگز چنین چیزی نبینه. شما در این 30 چند سالی که من در آمریکا هستم هرگز ندیدم مثلا در خیابان یا محل عمومی به کسی بخواد کارهای خصوصی بکنه، ندیدیم ما. باری گفت این تنها پندی که ما گرفتیم این بود که کار خودمون رو دنبال کنیم، فضولی نکنیم. زبان درکش هر عقل داری و هوش، چو سعدی سخنگو ورنه خموش. سعدی هم این داستان خودش پسندیده، از این استعارات زیبا و از این استنتاج فوق‌العاده و از این حکمت عملی فوق‌العاده زیبا و دلاویز در حقیقت میخواست است یک مشکل بزرگی رو حل بکنه، یک سفاحتی رو از ذهنها بیرون بکنه. این استاد بزرگ شیخ اجل مصلح الدین سعدی. خب به خاطر که زمان بندی ما صحیح باشد اجازه بفرمایید که موسیقی بشنویم، برمیگردیم خدمتتون.
جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
بذاری بگذاریم از این گنج گرانبهای دیوان شیخ سعدی بزرگوار. خب از صحبت که برای این پیغام ها رو گوش میکردم، دو تا پیغام پشت سر هم بود، به جهت این که دو پیغام مختلف بود هر دوشون، من ضبط کردم خدمتتون پخش بکنم. وقتی که پخش کردم و شنیدید، در باب این هموطن گرامی که از طرفداران استبداد سابق هست، در باب صحبتاش چون ایشون رو من پخش میکنم به جهت اینکه صدای ایشان و عقاید ایشان نمایندگی میکند جمیع طرفداران استبداد گذشته، واقعا شگفت انگیزه. یعنی میخوام خدمتتون عرض کنم 20 سالی است که من در این جریانات هستم، انگیزشم صرفا عدم تحمل ستمکارگی در کشور خودمان هست و استبداد رو نمیتونم تحمل کنم و به من ثابت شده است به عنوان فرد ایرانی که عامل همه مفاسد در کشور ما استبداد گذشته بوده. این گرفتاری رو بهرام مشیری و نمیدونم حایسه جوادی و نمیدونم احمد شاملو و اینها به وجود نبردن، چون اینکه آقای ادعا کرده از شما مملکت ما رو بدبخت کردید. این چاه رو رژیم گذشته برای ما کند به مدت 27 سال استبداد، نادیده گرفتن حقوق سیاسی مردم، سرسپردگی به مغرب زمین، فقر. آقا پایتختی که حلبی آباد داشت 70 میلیون 80 میلیون پول هواپیما میده، چون بهش گفته بودم باید بخری. لیلان رو نجات میداد. خب فقرا ریختن تو خیابون برادر من، تقصیر ما نبود که عزیزم. اولا این بنده ناچیز که کاری نبودم، یک آدم گمنام، یک آدم 25 30 ساله اومدم تو این کشور، هیچ کس من نمیشناخت. 5 سال قبل از انقلاب بنده اومدم بیرون از ایران، چون بوی خوشی نمی آمد از اون اوضاع. کشور ما یک حزب سیاسی نداشت، یک حزب فرمایشی مسخره بود. میخواستین شما توسعه پیدا بکنه، از یک سو توسعه اقتصادی باشد، از یک سو درهای مملکت برای به کشورهای آزاد به جماعت دموکراتیک این باز باشد، از یک سو هم فقط یک نفر حق داشته باشه در مملکت، حق سیاسی فقط مال یک نفر. حتی اون هویدای بدبخت هم حقوق سیاسی نداشت. خب حالا گوش، یعنی میخوام خدمتتون بگم که ما با دو استبداد، حداقل بنده اینجورم فکر میکنم، همه آزادی خواهان، یکی با استبداد گذشته ما در حال مبارزه هستیم، یکی با استبداد حاضر، یکی با استبداد آینده. و در این مدتی که بنده فعالیت میکنم، حملات همه از سوی طرفداران استبداد گذشته بوده. آخوندها یکی دو مطلب در باب ما نوشتن در یکی از روزنامه‌هاشون، بعد در اداره اون گزارش اداره اطلاعاتشون گفتن ما از این مرد سخن نگیم بهتره، چون به محبوبیتش کمک میشه، حتی سعی نکنیم بدنامش کنیم چون محبوبتر میشه. اینو براتون خوندم، گزارش اطلاعات به طور سری به دست من رسید. اما این گروه طرفداران استبداد هیچ فضیلتی واقعا نشون نمیدن از خودشون، نه کتاب خوندن، نه تاریخ میدونن، نه به آزادی عقیده دارن، نه مردم ایران را آدم حساب میکنن، نه به دهات رفتن ببینن که این بیچاره مردم ده آیا اهل این مملکت بودن یا نبودن. نه اساسا حقی برای ملت قائل هستن. میگوین این گریگوریه ها شکمشون اعلی حضرت معینی پر کرد. آقا اعلی حضرت معینی خود شکمش رو از کجا پر کرد؟ هر کسی هم آمد یک سخنی گفت، ملایم ملاک ایرادی گفت آقا این نمک نشناس بوده. آقا نمک نشناس بوده چه بوده؟ مگه بر سفره که بودن؟ آقا اینها همه بر سفره نفت ملت ایران بودن، ملت بیچاره گرگوری ایران. آقای طرفدار استبداد، کتاب هم که نمیخوانید. یک بار بنده دعوت شدم به یکی به منزل یکی از این بزرگان طرفدار استبداد، از اون خانواده، به اصرار مرحوم شام بیاتی، دوست بسیار بسیار شریف من، کامبیز شام بیاتی، ولی طرفدار اون استبداد بود، اما انقدر فضیلت داشت که فضیلتاش میچربید به این داستان. ما با هم بسیار دوست بود. گفت آقا بیاین منزل فلانی، اصرار احرام ما رو برد. آقا اینا نشستن به قمار، ما هم نشستیم کجا، هر چه من گشتم یک پاره روزنامه، دریغ از یک پاره روزنامه حوصله‌ام سر رفت، یک کتاب در این منزل نبود. خب خواهش می‌کنم گوش کنید.
شما در یک مسئله دخالت بدن صحبت میکنن و از گفته های دیگران و نوشته های دیگران برای اونچه که گفته شده یا انجام شده کمک میکنن و ما رو روشن میکنن. نظر هستم. خیلی متشکرم. با امید دیدار و گفتار.
خدمت شما عرض کنم که خب 90 و تقریبا 89 درصدی از این مقوله است، هیچ نیازی هم نیست حالا بنده بیام این چیزا رو پخش کنم اینجا. ممنونم از محبت شما هموطنی، چون دو تا مختلف بودن به نظرم جالب. حالا توجه فرمایید، این دوست طرفدار استبداد اهل اورنج کانتی هم، مثل که بیشتری طرفدار استبداد در اورنج کانتی هم هستن. و عرض کنم آخوندزاد، بچه های آخوند.
نمیتونم با شما شخصا صحبت کنم، من از اورنج کانتی با شما تماس میگیرم. امیدوارم که بتونم یک بار تلفن کنم و با شما بتونم شخصا صحبت بکنم. شما در تلویزیون یه چیزایی میگید که واقعا باعث شرمندگی است. اون چندقات سوادی که شما به خیال خودتون دارین، اونم شما مدیون همون پدر و پسر هستین. اشخاصی مثل شما لیاقتشون همون سوار الاغ شدن و تراکم داشتنه، که اگر هر چیزی که شما الان به خیال خودتون اون رو به عنوان علم و دانش میدونید دارید، مدیون همون پدر و پسری هستید که شما و امثال شما باید سه دور دور این اشخاص دولا میشدید. و افکار چپی که ساخته و پرداخته کمونیسمه که اشخاصی مثل شما دارن، همین باعث میشه که به توهین بکنن به تاریخ و هر چیزی که کشورش داله داشته و بهشون داده که واقعا لیاقتشون ندارن. شما ها بودید که مملکت ما رو به یک همچین کثافتی که امروز در اومده رسوندید. اشخاصی که مثل شما بودن به خودشون روشن فکر میدارن و با اون کتابای چرندی که شما خوندین به خودتون رو دانشمند و میشین پای تلویزیون ادای کسایی که واقعا یه سوادی دارن در میارین، اینو بدونید که سواد شما اصلا در سطحی نیست که خودتون با سواد بدونید. و متاسفانه اون سوادی که شما دارید معلومه که به راه کج رفت و کسانی مثل شما که میشینن و به تاریخ و همه چیز مملکت خودشون توهین میکنن. من از این که شما دین قد بگین هیچ مشکلی با شما ندارم، اما کسانی مثل شما بودن که مملکت ما رو به اینجا رسوندن. شما ها بودید که توهین کردید به پرچمتون، به پادشاهتون، به تاریختون و یک همچین افتضاحی برای مردم ما درست کردید. شما واقعا مهم من هستید که میرید اینجا و به کسی که شما تاروپودتون مدیون
اعلیحضرت
میشین و 24 ساله بهشون توهین میکنید. شما یک لحظه با تمام سوادتون که دو داره یعنی بشین فکر بکنید ببینید آیا راهان اون کشور رو کی آورد، نیروی دریایی اون کشور کی آورد، نیروی هوایی ما رو کی آورد.
ملاحظه فرمودین ما بایستی سه بار دور اینا دولا می شدیم. آقا برای همتن همتده من، آقا من دلم میخواد این مرد رو ببینم با صحبت کن. بنده ترجیح میدم سوار خر بشم، تراخم داشته باشم و آزاد باشم، اعلی حضرت هم نداشته باشم، حاکمیت ملی در سرزمین من باشه، من خرسوار تراخمی، هم تراخمم خوب میشه هم خرم تبدیل به اتومبیل خوبی میشه. فکر نمی‌کنم زیاد لازم باشه من در باب این مطلب توضیح بدم. این وطن من فکر نکرده که آقا این مملکت، اول میخوام خدمت ایشون عرض کنم که ایران همیشه دانشمندان بزرگ داشت، دانشمندان بسیار بزرگ این کشور در همون روزگار پهلوی عهد قاجارها درسانده بودن. علامه قزوینی تحصیل کرده رضا شاه نبود بابا جان، پدر من. گفتم تو کتاب نمیخونی متاسفانه، بیا من چهار تا کتاب بهت میدم والله به خدا. فروزانفر و قزوینی و کسروی و عرض میکنم علامه ده خدا و ادیب پیشاوری و ملک و شعرهای بهار و صد نفر دیگه بنده اسم میبرم که یکیشون تو مدرسه رضا شاه درس نخوند و کجا آمده بودن. یه موضوع دیگری که این طرفداران استبداد خدا حفظشون کنه اینها نفهمیدن این هست که آقا پس قرار شد چی بشه؟ شما جای سراغ دارید در دنیا دیگه با خر مسافرت کنن؟ اینها بهش میگن کاندیشن آف سنچری. پدر من دوای تراخم که اختراع ابداع میشه اگر همی کشوری نخره میبرن بهش میدن، میگن بریز آقا کور، دنیا رو کور نکنید. DDT که میاد برای شپش مسلمین آوردن دادن گفت آقا شپشاتونو بکشید. گذشته از این اگر حساب کنیم این 50 سال رو، این پدر و پسر حداقل روز سالی 500 میلیون دلار حقوق برداشتن. مجانی هم که نکردن که. به ازای این برداشتن این مقدار حقوق، چند تا جاده کشیدن، یه دانشگاه درست کردن، یه راهن. بیگ دیل به قول این آمریکایی‌ها. کشور ما چی داره امروز؟ 50 سال مدت کمی نیست پدر، تو که توی مملکت زندگی میکنی برو روزنامه بخر آقا، وارد برو یک داستانی مملکت ببین، ببین چه گذشته در این کشور، صرف 4 سال چه کارها میشه کرد، چه کارها میکنن در 4 سال. تشریف بیارید روی خط تا مردم استدلال شما، میزان فضل شما، آزاداندیشی شما، بصیرت شما رو بدونن. خب از این که بنده هم ایرانی هم برادر اویم، در اون دقیقه که از بیخ شد عرب چه بگویم؟ واسه دور اینا میگشتیم سه بار دلا میشدیم. اشکال کار همین دلا شدن بود پدر من. عکسای علم رو ببینید. 50 اندی سال چنون دلا میشد که پنداری هیچ ژیمناستی من ندیدم کمرش به خوبی کمر علم کار کنه. الله اکبر از این کمر. از بس دلا شده بود. میگوین کار نیکو کردن از پر کردن است. یکی آمده بود مردم رو دلا میخواست. یک جنرالی به من میگفت آقا میدونید چرا این مینباشیان رو بیرون کردن؟ سرخاله شام بود، یه افسر لایقی هم بود. گفتم چه میدونم؟ تیمسار شما بفرمایید. گفت در جمع چند تا امیر ارتش که نزدیکان دوستانش بودن گفت آقا چه معنی میده ما دلا بشیم جلوی یه بچه چند ساله، که منظور همین آقای رضا پهلوی بوده، چه معنی داره من ارتش بود دلا بشم؟ خوش فوری به عرض مبارک رسوندن، با تیپا زدن جنرال مملکت رو انداختن. مملکت ما رو و شما رو کسانی به این گوچاله انداخت که یه روز آمد گفت مملکت من است و حزب من است، هر کس نمیخواهد 700 تومانش بدهید برود در اداره گذرنامه. فکر میکرد ملکه اونجا. کشور شاهنشاهی، ارتش شاهنشاهی، جنرال شاهنشاهی، جاندارمری شاهنشاهی، اداره بازرسی شاهنشاهی، دربار شاهنشاهی. این ملت قازورات بوده. یعنی میخواستید بیشتر هم صبر میکرد؟ شما رأی دادید آقا، مملکت شما قانون اساسی داشت، بیاد ببینم چند بار رأی دادید آقا، این نماینده شما رفت به مجلس. یک مش ساواک انتخاب میکرد، یک مش آدم های بی ارزه و بله قربانگوی متعلق به دستگاه، عمله ظلم میرفت میشن در مجلس ملی. در مجلس ملی ایران قانون وضع میشد پدر. کمی بشینی فکر کنید، کمی تو آینه نگاه کنید آقا، این حرفای سطحی صد تا یغاز رو برای چی میزنی پدر من؟ سنی ازت گذشته، در یک جامعه دموکراتیک زندگی میکنی. کسی توی جامعه اومد به تو اردنگی بزنه؟ رفتی لایسنس برای نمیدونم مغازت بگیری؟ کسی گفت تو ایرانی هستی؟ نمیدونم نمیدیم. کسی گفت امر جورج بوشی که من ما تو سر تو بزنی؟ قانون داره از تو حمایت میکنه. چرا؟ چون این مملکت مملکت آزاد و دموکراتیکی است. این چیزی است که تو باید جستجوگرش باشی. نه اینکه بشین از این حرفا بزنی. خدا رحمت کنن اعلی حضرت شما فوت شد. متاسفم که فوت شد. دیگه هم زنده نمیشه. متاسفم که دیگه زنده نمیشه شما رو خوشحال کنه. اما شخص که مهم نیست. چرا تو باید دلا بشی؟ برای چی باید دلا بشی؟ تو نباید دلا بشی پدر، جلو هیچ کس نباید دلا بشی، باید سرت بالا بگیری، بر لیاقتات بنازی. خب اینا هستن، این نمونه عرض کنم یک دانشمندان طرفداران استبداد است. من یک روز اینجا عرض کردم این خانم فرح، عرض کنم این شاهزاده رضا پهلوی، اینا با این طرفدارا جز آبروریزی چیزی برای سلطنت نیاوردن. آقا استخدام کنید 4 تا آمریکایی، پول بدید، پولم که خرج نمی‌کنن اینا. 4 تا آدم دانشمند غیر معتقد حداقل استخدام کنید برای شما حرف بزنن. یه حیثیت سلطنت شما بردید آقا. 2500 سال یه بنیاد و بنیان محترمی بود این سلطنت. حالا ترک هم اگه بود، مغول هم اگه بود، هر که بود به معنی بودن پادشاه، مردم محترم می داشتن. شما حیثیت این شاهنشاهی رو بردن این خانواده. فکر میکنم کوروش کبیر و داریوش رو عرض میکنم که خشایارشاه و نادرشاه اینا اونجا شاکی هستن از دست این خانواده که آقا حیثیت ما رو اینا بردن. آقا شاه ایران میشه دست نشونده؟ یه گروبان بیاد به نزدش بیرون. ای داد بیداد گذشته چرا چسبیدیم به شخص؟ اشخاص مردنی هن عزیز من. اینجا یا آقا جورج بوش بمیره اصلا مهم نیست، بردار بکشنش هیچ اهمیتی نداره. سیستم باید بسازی برای مملکتت، سیستم های دموکراتیک برای آزادی، برای دموکراسی، عدالت اجتماعی، حاکمیت قانون. آمدی در یک مملکت قانونمند نشستی با کله پرباد و عقل کم، از این حرفا بزن. دو تا کتاب مطمئنم ایشون انگلیسی هم بلد نیست، شرط می‌بندم بیا دو تا کلمه با حرف بزن انگلیسی. 40 سال اینجا میمونه انگلیسی یاد نمیگیره، کاری نداره انگلیسی. آقا مهم نیست، آقا با همون لباسای دکتر لاله‌زار در این بقالی ایرانی چیز میکنه، برای اون بیرانی کار میکنه، میشینه رادیو ایرانی گوش میکنه، خوشنشینه برای خودش، عشقی میکنه. این که میگوین سفر انسان رو پخته میکنه، هر آدمی رو پخته نمیکنه. دور از جون شما، دور از جون شما، در مثل مناقشه نیست. سعدی میگه خر عیسی گرش به کعبه برن چون بیاد هم دو خر باشد. اون کسی پخته میشه که توجه کنه، یاد بگیره. گاو در بغداد آمد ناگهان، یا آید ناگهان میرود از این سران تا اون سران. زین همه عیش و خوشی ها و مزه او ندیده جز که قشت خربزه. یعنی گاو رو شما میبرید تو بازار بغداد، بغداد که عرض میکنم بغداد قرن پنجم و ششم که شکوهمند شهر جهان بود بر کول ایرانی ها، به حساب ایرانی ها، مالیات های ایرانی ها، اما شهر بسیار زیبا بود. میگه گاو وقتی میفرسیمش تو بازار هیچ چی نمیبینه، رد که میشه پوست خربزه رو میبینه که بخوره برش کمش. یه گاو نه زرگری رو میبینه، نه شمشیرسازان رو میبینه، نه اون سپرهای زیبا، نه اون ابریشمهای عرض میکنم که دلاویز، نه اون طرها و زیبایی ها و تشکیلات بازار، نه پوست خر بزن. ای بسا کس رفته تا شام و عراق، او ندیده هیچ جز مکر و نفاق. ای بسا کس رفته هندوستان و چین، او ندیده هیچ جز مکر و کمین. بسیار از هموطنان ما از این نوع هستن متاسفانه. بعضی‌ها طلبکارن، این آمریکای پدر سوخته حق داره ما بزن پوست خربزه بندازم توی پیاده روشون، پدر سوخته ها رو اینا پول ما رو خوردن. طلب هم دارن از این مردم، یعنی هیچ شعور هم ندارن. این آمریکای خیلی بیشعورن، معمولا چنیدن میگن همین طرفتان سلطنت بیشعورا ایک بیری. اکبیری اونا بودن که حق مردم رو خوردن. هیچ یاد نمیگیری آقا، هیچ یاد، قرار نیست چیز یاد بگیری. این مغز نو و نو داری تحویل قبرستون میدی، کار کن روش، به مردشورش نده بابا جان. خب اینم طرفداران استبداد همشون یه شکلن. حالا خیلی نوع مؤدبش بود، ازش ممنونم. حالا فوشای چاره میدونی حواله نداد، میدن راحت بلدن. شاگردان شعبان، شعبان آدم مؤدبی بود، من یک بار دیدمش خیلی مرد مؤدبی بود. لاغل با ما مؤدب بود. رمزون یخی شد سید یعقوب انوار چاقو میکشید تو مجلس، فوش زن و بچه میداد که به رضا شاه رای بدن شاه بشه. خب اجازه بدی که موسیقی بشنویم. هر سبت که این طرفداران استبداد بگردن یک کسی که عقل درست حسابی داره بفرستن اینجا ببینیم مطلبتون چی. آقا چی میگین شما؟ 50 سال مملکت دست شما بوده، گذاشتین و فرار دادین دست آخوند و گریختین، کار رو به جایی بردید که این مملکت متلاشی شد. حیثیت قانون اساسی رو شما بردین، حیثیت پادشاهی رو شما بردین، حیثیت قانون آزادی رو شما بردین. شما به خون آزادی خواهان ایران رحم نکردین، خوردید و بردید. طلبکارم هستی. مردم توتون پیدا نمیشه اقلا. مرد منظورم حالا آقای گرمرودی گفت آقا شما میگید مردان کشور، صحبت ماسکولینیتی و مردانگی نیست. مردانگی یعنی شجاعت ندارید. آقا شجاعت شاهتون او بود. یه گروه بانم برو الفرار. آقا شاه شاهان فروغ آریان با 700,000 تروپ و این همه مدال و نمیدونم چی چیز ذوالفقار در پپسی و اینا باید میزد مینداخت به زندان مرتیکه آمریکایی رو گفت گم شو من شاه ایرانم. تو برو برو هم ساعتش نگاه میکنم میگم کی برم قربان، من شرم دارم یه از همچی آدمی تو کشورم. تو برو دلا شو، قبرش هست برو دلا شو، اهل دلا شدنی برو باشو. ولی اجازه بده ما دلا نشیم، اهل دلا شدن نیستیم. اجداد ما هم دلا نشدن تا اونجایی که من یادم میاد.